بازم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق امور رسمی تعداد نفران گرفتار شده به بیماری کووید 19 در دو هفته اخیر بیش از 10% افزایش یافته است. اگر در میانه های ماه سپتامبر در یک روز تا 39 نفر گرفتاران این بیماری ثبت می شدند، حالا این رقم تا 45 عدد رسیده است. تا امروز کرونا ویروس در تاجیکستان به تقریبا 10000 کس سرایت کرده است. به اطلاع رسمی 74 نفر از این بیماری فوتیده، بیش از 80% شفا یافتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. در وزارت تندرستی تاجیکستان به رادیو آزادی اندک بالا رفتن رقم ها را تصدیق کردند. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت گفت
امور هست کم ترک زیاد شد اول 32 به دوز 40.
متخصصان یک عامل افزایش بیماری را به شروع سال نو تحصیل در مکتب و دانشگاه ها ربط می دهند. آنها می گویند از سبب آن که کودکان نیز به این بیماری گرفتار می شوند، می توانند منبع پهن کننده ویروس باشند. مقامات تاجیکستان آخر ماه اپریل امسال موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کردند و مکتب و دانشگاه ها را به تعطیل فرستادند. روز 17 آوگوست درس در مؤسسه های تعلیمی دوباره شروع شد. پیشنهادهایی هم بود که برای کم کردن خطر پنشوی کووید 19 درس ها فاصلوی یا آنلاین برگزار شوند، اما سرعت پست اینترنت و دسترسی نداشتن همه ساکنان به شبکه جهانی به گفته کارشناسان یک مانع در راه فاصلوی کردن درس ها است. یک ساکن پایتخت بدون ذکر نامش گفت چند روز پیش نتیجه تشخیص کووید پسر 9 سالش مثبت برآمده است. این پدر گفت هرچند وضع پسرش خوب است، اما از بیماری او امکان سرایت یابی شخصان آسیب پذیر در اویله وجود دارد. حکومت تاجیکستان از نشر اطلاع درباره جنس و سن بیماران یا فوتیدگان از کرونا ویروس مکان و کسب و کار آنها خودداری میکند. از این رو معلوم نیست که چند نفری کودکان و نورسان به این بیماری گرفتار شدند. اما امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی 25 سپتامبر گفت حادثه های گرفتاری کودکان به این بیماری تا حال رسما ثبت نشده است. متخصصان صحه طب هشدار میدهند که خطر اوج دوباره پاندمی نه تنها در تاجیکستان بلکه گوشه های دیگر جهان پای برجا میماند و مسئولین باید آن را جدی بگیرند. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا میگوید با وجود آن که راه حل مسئله رعایت قاعده های بهداشت در همه جای های جمعیتی است، اما این را هم به نظر گرفت که کودکان نیز خطر پهن‌شوی را بیشتر میکنند و گفت حادثه های گرفتارشوی کودکان به کرونا ویروس هنوز ماه می ثبت شده و حالا هم دیده می شود. او تاکید کرد
کودک ها گرفتار میشن. بعدی کار در این است که کودک ها اکثرا خودشون به علامت میگذارند و اطرافیشون آلوده میکنند. برای همین خانواده هایی که بچه هاتون مکتب و دانشگاه میرود، کس هایی که بخصوص کس هایی که در همین خانواده از گروه ریسک هستند، لطفا احتیاط کنید. اگر امکان باشد از این کودک ها جدا زندگی کنید، گوشه گیرید مثلا. یا
هفته پیش بختیگل کریف رهبری نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در مورد آن که تا کجا شروع تحصیل میتواند به افزایش حادثه های گرفتاری به بیماری همگیر سبب شود گفت مکتب ها نباید مثل یک مکان جداگانه بلکه یک بخش عمومی جامعه بررسی شوند و برای همین خطر سرایت در مکتب ها را باید در مقیاس وسیع شرح داد. طبق امور رسمی حالا در کشور 2 میلیون نفر خواننده در 4000 مکتب تحصیل میکنند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
هنگام سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان، یک دختر جوان در فرودگاه شهر باختر از او یاری خواست و این بحث را داغ کرد که تا کجا چنین مددخواهی ناگهانی است و تا کجا ساخته. مقامات میگویند حادثه ها تصادفی اند، چون از پیش درباره اش چیزی نمیدانستند. برخی از کارشناسان به صمیمی بودن صحنه ها شبهه دارند، در حالی که به قبل آنها در چنین سفرها نزدیک شدن به رئیس جمهور سهل نیست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در یک ماه اخیر بار دوم که دختران جوان در جریان سفر پرزیدنت به ناحیه ها به طوری به گفته مسئولان ناگهانی از او کمک میخواهند. حادثه اول روز 12 سپتامبر در پنجکن رخ داد. بعد از 10 روز آن دلنازه دولت و دختر جوان از ناحیه کوشانیان هنگام پیشواز پرزیدنت در فرودگاه شهر باختر به امام علی رحمان از مشکل بیخانگی شکایت کرد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 22 سپتامبر به مرکز ولایت ختلان رفت. در فرودگاه به جز از نمایندگان حکومت ولایت، گروهی از دختران جوان به پیشواز پرزیدنت آمده بودند و در صحن فرودگاه می رقصیدند. در میان آنها دلنازه دولت و خواننده صنف 11 از مکتب رقمی 26 ناحیه کوشانیان هم بوده است. اکرام قرایف مدیر مکتب بلدیه آزادی گفت شکایت دلنازه دولت و از بیخانگی است. به گفته او دختر جوان همراه با مادرش در جماعت بستان قلعه اجاره نشین است و پدرش سالها پیش از آنها جدا شده است. قرایف افزود
منزل زیست مشکلیشو منزل زیست اجاره نشتگیم دانش خوب داره فعال های مکتب ده زندگیشو اجاره شتگیم در یک خانه مادرش به مرخانه مرکزی یعنی ولایت ختلان ده کار میکنه شعبه
تلاش های ما برای صحبت با دلنازه دولت و تا این دم به نتیجه بود. مادرش میگوید تا حال نمیداند که چرا دلنازه این کار را کرد. تاجنیسا قاسمو و کارمند بیمارستان ولایت ختلان است و روز 24 سپتامبر برده آزادی گفت که تا حال پره نمیداند که در فرودگاه چه گذشت. مقامات ولایت ختلان مایل نیستند که درباره جزئیات شکایت دلنازه دولت و با پرزیدنت صحبت کنند. دلفروز محمدعلی و معاون رئیس کوشانیان گفت
از جانب رئیس میدیا شخصا توجه کردن به اولاد و گروه پوری کرده رفته خدشان سوزبر نکنیم چی درخواست کمک میخواهند از طرف شخصا رئیس ناحیه کوشانیان رسانده میشود. ما کوشش میکنیم که همه خواهش های این دخترک جوان ما اجرا شود.
در ماه سپتامبر بار دوم است که ساکنان در جریان سفر پرزیدنت از امام علی رحمان طلب کمک میکنند و به قبل مقامات به مشکل آنها رسیدگی میشود. برخی از کارشناسان چنین شکایت ها را از قبل صحنه سازی شده میدانند، هرچند مقامات به صمیمی و طبیعی بودن آنها تاکید دارند. به قبل تحلیلگران حتی اگر این صحنه ها واقعی هستند نشان میدهد که نظام رسیدگی به مشکل شهروندان در زینه های پایانی درست کار نمیکند. خیرالله مرسیدوف خبرنگار و تحلیلگر تاجیک که در خارج کار و زندگی میکند گفت شهروندان کوشش میکنند با هر راه به نزد پرزیدنت روند، چون در همه زینه های پایانی شکایت آنها را کسی گوش نمیکند. مرسیدوف افزود
но и не и сейчас когда многие СМИ и тех же в тех же соцсетях
بسیاری ها در شبکه های اجتماعی می نویسند که پرزیدنت یاری کرد، حالان که رئیس جمهور مسئله خورده را حل کرد و به یک آیله کم بیزاید یاری داد، در حالی که نصف کشور در چنین شرایط زندگی می کنند.
معمولا پرزیدنت در جریان سفرهایش به منطقه های گوناگون تاجیکستان با ساکنان صحبت ها انجام می دهد، ولی در بیشتر موارد آنها تنها از مدح و ثنا عبارتند. منتقدان هم می گویند به ملاقات پرزیدنت اکثرا آنها راه می یابند که از پیش آماده شدند. مقامات این را رد می کنند و می گویند هدف از سفرهای رئیس جمهور آشنایی با وضع زندگی مردم است و چیز ساخته نیست.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دوم دوستانه از منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-2 شکست خورد. دور 11 لیگ هندبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دومی دوستانه از منتخب نورسان ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شد. بازی دومی دوستانه میان فوتبال بازان نورسی تاجیک و ازبک روز پنجشنبه 24 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستانی شهر خوجند برگزار شد. حساب را در این دیدار شهزاد اکرمف بازیگری مهمانان در دقیقه پنجم کشاد. خورشید دولتزاده بازیگری میزبانان در دقیقه 42 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را برابر کرد. گل دومی منتخب نورسانی ازبکستان را پولاد جان جمعخانوف در دقیقه 84 به ثمر رساند. اهلی دین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم، نه که من نمیدونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتند. برای کمتر بازی چی خیلی که ما میخواستیم آن خیلی نشد. محافظت چی هم دو خطایی کردن، همین خطایی بود که به ما گل زدن.
یادآور می شوم بازی اولی دوستانه میانی دسته های منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان و ازبکستان که روز 21 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستانی خوجند دایر گردید با پیروزی فوتبال بازان نورسی تاجیک با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. گل یگانه را خسرو تایرف در دقیقه 38 به هدف رساند. باید گفت که بازی های دوستانه فوتبال بازان نورسی تاجیک با همسالانشان از ازبکستان در دایره آمادگی دسته به قهرمانی آسیا میانی بازیگرانی تا 16 ساله دایر گردید. قسم نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله که باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می شد به سال 2021 موقوف گذاشته شد. منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. خبر دیگر، دور 11 لیگ هندبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. در دور گذشته پیش صفان جدول مسابقه پیروزی به دست آوردند. دسته دوشنبه بر تیم پگرنچی با حساب 38-23 غلبه کرد. تیم حصار دسته سرز را با حساب 34-28 شکست داد. دسته پرواز تیم مارکوپولو را با حساب 40-31 و باشگاه سکیف دسته سوکل را با حساب 24-15 مغلوب کردند. بازی های دور 12 لیگ هندبال تاجیکستان میان دسته های دوشنبه حصار، پگرنچی پرواز، سرز سکیف و مارکوپولو سوکل برگزار می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قوه های مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعدی انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت، اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثبات هستند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارخیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین پارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان برمیگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانی که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کوف دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستی که من شاید خفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فاکولته های تاریخ میخونند. بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینا را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
مستم زیبوی جانان مستم، مستم مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم.
Mastam. مستم مستم